انشاءالله به برکت این ماه مبارک رمضان. امیدواریم که این
غذا، سلامت، زندگی.
با یاد و نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام. آرزوی قبولی طاعت و عبادات دارم برای همه شما هموطنان بزرگوار. سپاس از اینکه همراه هستید با برنامه غذا، سلامت، زندگی از شبکه رادیوی سلامت. از شنبه تا سه شنبه با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم، از ساعت 13:30 تا ساعت 14. در این برنامه مباحثی در علم تغذیه و صنایع غذایی مطرح میشه و اگر شما هم سوالی دارید میتونید از طریق ارسال پیامک به 30102 سوال خودتون رو مطرح کنید. و اما موضوع امروز، دانستنی هایی درباره گلاب. کارشناس برنامه آقای دکتر افشین جعفرپور، دکترای علوم و صنایع غذایی، عضو هیئت علمی دانشگاه. سلام و عرض ادب خدمت شما آقای دکتر جعفرپور عزیز.
سلام عرض میکنم جناب شجاعی عزیز، روز شما به خیر باشه، روز شنوندگان عزیز و یاران همیشگی رادیو سلامت هم به خیر.
خب آقای دکتر جعفرپور بزرگوار، با توجه به اینکه گلاب در زندگی ما ایرانی، حالا با توجه به خوراکی خوشمزه ای هم که ازش تهیه میشه در ایامی که خیلی از هموطنان خوب ما در فکر توزیع نظری هستند و به صورت کلی به عنوان یک ماده‌ای که از سالهای دور جزء لاینفک زندگی خانواده‌های ایرانی بوده، ممنون میشم اگر به عنوان سوال اول، حالا برای اینکه دوستان یک مروری هم در ذهنشون کرده باشن از نحوه به دست آوردن گلاب، حالا اتفاقاتی که در طی تاریخ افتاده تا به این گلابی که امروز ما ازش استفاده میکنیم، که بعضن حالا مثلا گلاب صنعتی از خیلی ترجیحشون بر اینه که جایی رو پیدا بکنن که گلاب رو به روش‌های سنتی از نظر خودشون بعضن تهیه بکنه و مورد این چنینی، یک مقدمه و توضیحاتی در مورد تاریخچه گلاب برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. خب گلاب که باهاش آشنا هستیم، یه مایعی هستش که از گل محمدی استخراج میشه. مایعی بسیار معطر و خوشبو هست که میتونه مواد محلول در آب و بو و رایحه و قول معروف اون آرومای اون رو توی خودش داشته باشه.
درسته.
این فرایند توسط حرارت انجام میشه تا دیواره سلولی اون گلبرگ‌های محمدی رو دناتوره بکنه و به قول خودمون اینها رو بکشه تا بتونه مواد مؤثره این خارج بشه.
بله.
این مواد مؤثره در اثر حرارت وقتی که خارج شد توی اون بخاری که از اون دیگ داره خارج میشه جمع میکنن، تقطیر میکنن و مایعی که از این خارج میشه اون گلاب هستش. روغن گل محمدی یک روغن بسیار گرون قیمتی هست که روی اون مایه گلاب در حین گلاب گیری جمع میشه، اون رو با سرنگ جمع میکنن و قیمت بسیار بالایی حدود 23,000 دلار در دنیا داره که این رو برای
$23,000
دقیقاً که این رو برای عطرسازی ها و کارهایی که برای آرایشی بهداشتی و اینها هست استفاده میشه و اون مایه زیرین اون یا گلاب خواص خوراکی و داروییش رو میتونه داشته باشه.
درسته.
گلاب که خواستگاهش در ایران بوده، یعنی گل محمدی خواستگاهش در ایران بوده، در منطقه کاشان الان نیاسر و قمصر کاشان.
درسته.
که میدونیم که الان قطب گلابگیری هستش، سالانه 15,000 تن گلاب داره تولید میشه که بزرگترین رقم تولید گلاب در دنیا هست و بعد از اون میمند فارس هستش که میمند فارس یا استان فارس قدمت بیشتری نسبت به کاشان داشته و اولین جایی که گلاب رو درست کردن در استان فارس بوده که در حال حاضر 12,000 تن گلاب رو تولید میکنن. بعد از اون اسپارتای ترکیه هست که 8,500 تن گلاب رو میتونه داشته باشه.
درسته.
به خاطر شرایط اقلیمی که توی ایران بوده، گل محمدی توی ایران با کیفیت بالاتری پرورش پیدا میکنه، مواد معطره این بیشتر هست و گلاب اون با کیفیت بالاتری داره و ایرانی ها اولین قومی بودن که به خواص دارویی درمانی گل محمدی پی بردن و گلاب رو در اصل درست کردن. در کتاب صور الاقلیم هم که نوشته ابو زید سهل بلخی هست به این اشاره کرده که اولین جا میمند فارس بوده که گلاب رو تولید میکردن.
بسیار. حالا تا قبل از این که بپردازیم به این که انواع گلاب حالا در چند دسته هست و در این مورد توضیحاتی رو از شما بشنیم، حالا این بابر این که گلابی که در کارخونه تولید میشن، کارخونه جاتی که مربوط به این قضیه هستن، یا حالا کسی احساس بکنه که اگر یک کارگاه خیلی کوچیکی رو در همون منطقه کاشان، قمصر، نیاسر و یا در میمند فارس پیدا بکنه، میتونه با یک گلابی مثلا برسه که ارزش بالاتری داره، حالا در بحث بو، در بحث هر استفاده‌ای که مد نظر هستش، آیا چون این باورهایی درسته، درست نیست، به چه صورتیه، یا یعنی اینکه کلا فرایند تولید خیلی مشابه همه، اتفاق خاصی هم در یک کارخونه نمیفته و
دقیقاً
در نهایت به
یه
چیز میرسه؟
بله، دقیقاً همینطور هست. اساساً هیچ فرقی نداره، در روش سنتی و صنعتی تفاوت محسوسی نیست، یعنی اساس کار یکیه، فقط ماشینالات متفاوته.
درسته.
در روش سنتی داخل یک سری دیگهای مسی حالت مخلوطی شکل گل و آب رو میریزن، حرارت میدن، بخاراتی که از این خارج میشه رو خنک میکنن با یه لوله مسی که از این خارج میشه، میعان انجام میشه و گلاب رو جمع میکنن. در سیستم های صنعتی یک ظروف استیل هستش که گل محمدی و آب رو میریزن، توسط بخار این گرم میشه، یا دو جدار است، بخار توی جدار دوم هستش که این رو به جوش میاره، یا اینی که مستقیما بخار تزریق میشه داخل همون مخلوط آب و گل محمدی، این رو جوش میاره، بخارات این جمع میشه و میعان میشه. اساس کار هیچ تفاوتی نداره، فقط ماشینالات متفاوته. در سیستم صنعتی بعد از اینی که این بخارات رو جمع کردن، از یک صافی های بسیار ریزی عبور میدن.
بله.
که ناخالصی هایی که ممکنه همراه با این باشه گرفته بشه، این رو گرم میکنن و پاستوریزه میکنن و داغ داخل بسته بندی قرار میدن.
ممنونم از شما آقای دکتر جعفرپور بزرگوار، توضیحات خوبی بود در این بخش از برنامه غذا و سلامت زندگی. اگر موافق باشید آقای دکتر گزارشی رو در ارتباط با موضوع برنامه بله. بشنویم، برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم.
خواهش میکنم.
خانم سلام.
سلام،
حال شما؟
قربون شما، سلامت باشین،
زنده باشین. سگه خانم، شما تا چه میزان از گلاب در تهیه غذاهاتون استفاده میکنید؟
من گلاب به اندازه، یعنی از 100% بهت بگم 50% استفاده میکنم. من توی قیمه میریزم، توی لوبیا پلو میریزم، بعد توی چای مصرف دارم، بعد حتما با اگه غذا نباشه توی شربت خاک شیر و اینجور چیزا هم میریزم.
خب هنگام تهیه این محصول غذایی به چه مواردی توجه میکنید و چه خواصی داره؟
من فکر میکنم که همین گلاب منظورتونه، من فکر میکنم این خیلی آرامش بخشه، بعد واسه استرس و اعصابم خیلی خوبه. من وقتی میخوام بخرم بیشتر به اون درجه که عرقش بیشتر از آبش باشه، چون معمولا آب قاطی میکنن، من سعی میکنم که اون درصد عرقش بیشتر باشه، عطرش منظورمه. ببین وقتی یه کمی از اون گلاب رو مزه میکنی یه حالت تلخی تای گلوتو داره، اون باعث میشه که شما بفهمی که گلابش خوبه. فقط نباید بو کنی عطرش رو ببینی، باید یه تلخی به تای گلوت بزنه.
من تو غذا زیاد استفاده نمی کنم، بیشتر تو لوبیا پلو استفاده کردم، همین شربت خاک شیر استفاده میکنم نوشیدن، یا دمنوشا چایی، یعنی اکثرا تو چایی یا دمنوشا ما شربت خاک شیر هم استفاده میکنم.
هنگام تهیه محصول غذایی به چه مواردی توجه میکنید؟
گلاب هم همون مزه تلخش، زیاد بو نمی کنیم، اونم از جای معتبر تهیه میکنیم، یه جایی که خوب باشه. اصلا من چیزای وکیوم و پلم شده استفاده نمی کنم، نمی گیرم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون، ان شاءالله سلامت باشین و خداحافظ.
تشکر میکنم از خانم ملیحه کیان به خاطر ارسال این گزارش و ممنونم از همراهی شما هموطنان بزرگوار با برنامه غذا سلامت زندگی، کاری از گروه تغذیه شبکه رادیوی سلامت، در خدمت جناب آقای دکتر افشین جعفرپور عضو هیئت علمی دانشگاه و دکترای علوم و صنایع غذایی هستیم و موضوع امروز این برنامه در مورد گلابه. خب نظرات مردم رو شنیدیم آقای دکتر جعفرپور، خب در حقیقت مهر تاییدی بود بر آنچه که در بخش ابتدایی برنامه در گفتگوی ما به اصطلاح مشخص شد و در مورد صحبت کردیم، اما یکی دو تا نکته وجود داره، اونم بحث حالا بوی گلابه. اینا میخوام یه مقدار باورها رو هم اینجا بررسی بکنیم، چون خیلی معتقدن اگر گلابی بوی خاصی نداشته باشه، اون بویی که مد نظرشونه بلافاصله که در باز شد، چون بعضا دیدیم بله. در گلاب‌هاش حتی در شیشه‌های کوچیک کل فضای یک اتاق رو در بر می‌گیره، در یک شیشه بزرگ ما گلاب رو باز می‌کنیم خیلی تحت تاثیر بوی گلاب قرار نمی‌گیریم. آیا حالا در مورد دسته‌بندی انواع گلاب که می‌خواید در این بخش توضیح بدید، این بحث بو هم می‌تونه شامل حالا انواع گلاب باشه یا نه و قضیه به چه صورته؟
بله 100%. خب ما گلاب رو به خاطر اون رایحه خوشش در خیلی از غذاها استفاده می‌کنیم.
بله.
از شنوندگان عزیزی که باهاشون مصاحبه شد خیلی متشکرم که به طعم تلخ گلاب اشاره کردن، که این یکی از فاکتورهایی هستش که در انتخابش میتونه مؤثر باشه. فقط به اون شنونده دوممون که مصاحبه شدن که فرمودن چیزهای بسته‌بندی و پلمپ استفاده نمی کنم، این نکته وارد هستش که شما فرض بفرمایید اگر یک جنسی فله باشه و هر کسی اومده باشه اینو دستکاری کرده باشه چشیده باشه، ما اصلا از نظر آلودگی میکروبی این رو دیگه زیر سوال میبریم و دیگه اصلا ارزش غذایی که بعد از این میخواد لحاظ بشه دیگه جایی اصلا برای گفتن نداره.
درسته.
برای همینه که بهتره به برندهای معتبرمون اعتماد بکنیم و بهترین ها رو ازشون بخوایم. اگر مد نظرمون نبود با تلفن شکایات مشتریان این شرکت ها حتما تماس برقرار بکنیم، این رو نگیم که نه شرکت ها رسیدگی نمی کنن. و اگر همه ما این مطالبه رو داشته باشیم با شرکت ها تماس بگیریم، علاوه بر اینی که اون شرکت رو داریم رشد میدیم، بالاخره بعد از یک زمانی این مجبور هستش که اگر هم نخواد قبول بکنه، وقتی تعداد شنونده ها و تعداد مصرف کننده ها بیشتر باشه اینجا دیگه بیاد کرنش بکنه و به خواست مشتری اعتماد بکنه و
احترام بذاره.
احترام بذاره.
بسیار عالی.
برای این هستش که اون قسمت رو نیایم حذف بکنیم که بگیم جنس‌های پلمپ شده رو استفاده نمی‌کنیم. این پلمپ اطمینان مصرف کننده هستش. برای انواع گلاب که فرمودی
عرض کردم، بله
خواهش می‌کنم، یک گلاب سنگین داریم که گلاب ممتاز هست، نوع درجه یکش هست، که از تقطیر 30 تا 35 کیلو گل محمدی و 80 کیلو آب که اینها رو با هم اول قاطی میکنن و حرارتش میدن، 40 کیلو گلاب از این استحصال میشه. این گلاب گلاب درجه یکه که مصرف خوراکی و غذایی داره.
بله.
یه گلاب سبک داریم که گلاب ارزونتری هست، همینجور که میفرمایید بوی اون شاید خیلی کمتر احساس بشه، 15 تا 20 کیلو گل محمدی با 80 لیتر آب هست. یعنی توی سنگین ما 30 تا 35 کیلو گل داشتیم، اینجا شده 15 تا 20 تا. برای همینه طبیعتاً عطر رایحه این کاهش پیدا میکنه. یه گلاب داریم، گلاب دو آتیشه هستش، که زمانی که اول گلابگیری از همون گلاب سنگین درجه یک انجام میشه،
بله،
دوباره به جای آب گلاب میریزن داخل اون ظرف و دوباره 30 تا 35 کیلو گل محمدی بهش میریزن و 80 لیتر گلاب سنگین رو اضافه میکنن. طبیعتاً با حرارتی که میدن مواد مؤثره خود گلاب و گل محمدی با این به صورت مجموع دو برابر میشه و
درسته.
یک گلاب بسیار با کیفیتی رو میتونه داشته باشه، غلظت بالا داره. زمانی که شما این رو دارید از اون شیشه ظرف بسته‌بندیش هم خارج میکنید، غلظتش رو براتون محسوس هست، نسبت به آب غلیظ‌تر، طعم تلخی رو داره و پررنگ هستش که این جنبه دارویی پیدا میکنه. یه گلاب دیگه داریم، گلاب سه آتیشه است، که یعنی گلاب دو آتیشه رو دوباره میریزن و گل میریزن، که اون هم مصارف خاص دارویی و اسانسگیری میتونه داشته باشه. ولی یه گلاب پساب داریم، این گلاب گلاب بسیار ارزونیه که روی تفاله گلی که اومدن یک بار گلاب رو گرفتن دوباره آب میریزن و یک بار دیگه استخراج میکنن. این از همون گلاباست که با آب برامون فرقی نداره، شاید به عنوان یک گلاب بسیار بیکیفیت این با یه قیمت خیلی نازلی به بازار عرضه میشه برای مصارف خاصی که بخوان مثلا روی مزاری چیزی بریزن و از اینجور استفاده ها، ولی ارزش غذایی بسیار پایینی رو داره.
درسته. ممنونم آقای دکتر جعفرپور بزرگوار. من تا حالا یکی دو تا سوال در ذهنم بود با توجه به آنچه که فرمودید در بحث حالا کیفیت. خب شنونده ممکن الان به ذهنش برسه که حالا تو بحث گلاب سبک یا حالا همین این گلاب آخری که اشاره فرمودین، ممکنه بعضی دیگه یک سری تقلباتی رو انجام بدن. حالا شاهدش هم هستیم، نه تنها در گلاب بلکه در خیلی از در حقیقت محصولات غذایی مسائل صورت میگیره برای متاسفانه سود بیشتر و رسیدن به در حقیقت بازدهی از سرمایه که در نظر گرفتن و خیلی از موارد این چنینی. نشانه های حالا تقلبی که اگر صورت بگیره به چه صورتی هستش ما متوجه بشیم که حالا گلابی که خریدیم حالا به خصوص در بحث مصارف خوراکی گلاب خوبی نیست و مشکلاتی رو ممکنه داشته باشیم؟
خب گلاب مثل تمام مواد غذایی و غیر غذایی تقلباتی میتونه داشته باشه. نه تنها گلاب، تمام عرقیات گیاهی اینها تقلبات بسیار زیادی رو دارن نسبت به اون ماده‌ای که به این به عنوان اسانس اضافه میشه. ما اول اسانس ها رو از نظر طبقه بندی من خدمتتون عرض بکنم. این سری اسانس ها طبیعی هستن که از مثلا گل محمدی، نعنا، دارچین، اینها به صورت طبیعی تیه همین عملیات عرقگیری جدا میشه.
بله.
یه سری اسانس ها هستن که اسانس های مصنوعی هستن، ولی مصنوعی هایی هستن که خوراکی هستن. به اینها میگن نشرال آیدنتیکال، یعنی شبیه به اون طبیعی هستن و قابل خوراکن، و یه سری هستن که کلن مصنوعی هستن، سنتز شدن. اینها فقط برای بعضی از لوازم عطر و عطرکلون و لوازم آرایشی بهداشتی از اینها استفاده میشه و به هیچ عنوان جنبه خوراکی ندارند و سمی هستند. در خیلی از جاهایی که بخوان تو عرقیات تقلب بکنن، از اون اسانس بسیار ارزون صنعتی که مصنوعی درست شده، میان با یک غلظت معینی به آب اضافه میکنن و این رو به عنوان عرق نعنا، عرق مثلا بیدمشک، گلاب یا چیزهای دیگه میتونن عرضه بکنن که تشخیص اینها هم برای مصرف کننده تقریبا میشه گفت غیر ممکنه.
عجب.
یعنی چون گلاب رو وقتی که ما نگاه میکنیم نه بوی خاصی داره ولی نه بافت و رنگ خیلی خاصی رو داشته باشه، حالا طعم تلخ رو همون اسانس ها هم میتونن به این بدن، برای همینه که فاکتور خیلی با ضریب اطمینان بالایی نیست. از این جهت اینها حتما باید آنالیز دستگاهی بشن، اصطلاحاً گاز کروماتوگرافی بشن. اینها روش‌های پیشرفته آزمایشگاهی هست و ما عمدتاً نمیتونیم توی خونه از اینها به عنوان یک روش خیلی مثلا سنتی اینها رو بتونیم تشخیص بدیم.
بله.
بهترین حالتش این هستش که به اون علامت استاندارد سیب سلامت روی بسته هامون هست اعتماد بکنیم، بسته های پلمپی رو استفاده بکنیم که اون قفل مشتری رو داره، یعنی قفل اطمینان مشتری همون پلمپی هست که ما داریم باز میکنیم.
بله.
و اونها رو استفاده بکنیم. از گلاب هایی که ممکنه به صورت فله عرضه بشه یا عرقیاتی که داره به صورت فله عرضه میشه تا میتونیم اجتناب کنیم، البته نه اون کارگاهی که داره خودش جلومون گلاب گیری میکنه، مثلا میریم توی عطاری جایی گلاب باز داره یا عرقیات باز دارن، اینها رو استفاده نکنیم و بهتر هستش که بسته بندی های معتبر رو استفاده بکنیم که تلفن مشخصات، آدرس کارخونه، شماره بهداشت، پروانه بهره برداری اینها روی اون درج شده باشه.
بسیار عالی. و خب صد البته بازم تاکید میکنیم با توجه به آنچه که آقای دکتر جعفرپور عزیز اشاره کردن، از محل‌های مطمئن و معتبری هم این رو خریداری بکنیم، نکته بسیار مهمیه. آقای دکتر، حالا تو بحث نگهداری از گلاب، بعضی یا مثلا ممکنه در یک حجم خیلی بالایی رو گلاب بخرن، مثلا بخشیشو در شیشه هایی که از قبل تهیه کردن یا در شیشه های پلاستیکی بریزن، فکر میکنن که شاید مثلا مدتی طولانی در شیشه های پلاستیکی باشه. شیشه پلاستیکی نگم بهتره، ظرف های پلاستیکی،
بطری های پلاستیکی.
آفرین. خب آقای دکتر، حالا بحث نگهداری گلابه، بعضن خب خانواده هایی که مصرف بالاتری دارن ممکنه که در یک حجم زیاد این گلاب رو تهیه بکنن، چند تا بطری داشته باشن، بطری شیشه ای، بعدش دیگه سراغ بطری های پلاستیکی یا حالا دبه های وجود داشته باشه. ممکنه که بعضیا فکر کنن که حالا به مرور زمان فعل و انفلاتی صورت بگیره بین حالا اون جنس اون پلاستیکی که هست با این گلاب و مشکلاتی پیش بیاره. آیا راه خاصی هست یا نکته مهمی هست که ما در این مورد بخوایم رعایت بکنیم در بحث نگهداری گلاب؟
بله، خب طبیعتا ما بهترین بسته‌بندی رو برای این عرقیات، گلاب، نوشیدنی ها اینها شیشه میدونیم. یعنی شیشه حداقل مهاجرت رو میتونه بین بسته و ماده غذایی داشته باشه.
بله.
خب یه سری معایبی شیشه داره که سنگین، شکننده است، گرونتر هست، برای همینه که بحث پلیمرهای پلاستیکی از جمله پلی‌اتیلن یا پلی‌اتیلن ترفتالات، همین بطری‌های نوشابه و آب معدنی و اینها جنس پلی‌اتیلن ترفتالات یا اصطلاحاً پت بهش گفته میشه که جای خیلی زیادی تو صنعت پیدا کرده. ولی این رو بدونیم که انواع پلیمرهای پلاستیکی مهاجرت رو از بسته به ماده غذایی یا از غذا به بسته میتونن داشته باشن که اون قسمت مهاجرت بسته به غذا برای ما حائز اهمیت هست. یه نکته منفی که توی پلاستیک ها هستش، بطری های پلاستیکی، این هستش که ما وقتی که گلاب رو تا 80 درجه حرارت میدن و این اصطلاحاً پاستوریزه میشه، چون خود ظرف ممکنه آلودگی داشته باشه، گلاب رو به صورت داغ پر میکنن. وقتی که داغ پر میشه داخل این پلاستیک ها، ما مهاجرت رو به صورت خیلی بالاتر میتونیم داشته باشیم. یعنی در کنار خواص درمانی اون گلاب که مثلا میگیم عوارض سرماخوردگی رو کم میکنه، گرفتگی صدا رو بهتر میکنه، درد معده رو کم میکنه، مشکلات گوارشی رو چیز میکنه، در کنارش داریم یه سری مهاجرت پلاستیک رو داریم که اینها برای ما بعدن ممکنه جهش‌زا باشن و عوارض خیلی بدتر از این درمانی که میخواد به ما داشته باشه رو برامون ایجاد بکنن. برای همین بهترین بسته‌بندی، بسته‌بندی شیشه‌ایه. حتی اگر اون شیشه مات باشه، رنگی باشه، برای بسته‌بندی اینها بهتره. ولی اگر شیشه شفاف هم هست، در جای دور از تابش خورشید نگه داریم بهتره. در زمانهای قدیم هم از قرابه استفاده میکردن، نمیدونم قرابه رو دیده بودید یا نه، شیشه های بزرگ نازکی بود که برای نگهداری آبقوره، گلاب، اینها ازش استفاده میکردن و به عنوان اصلا واحد شمارش بود. یعنی مثلا در قرن 8 و 9 هم وقتی که میخواستن خراج فارس، اصلا 30,000 قرابه گلاب بوده که این رو باید حتما میداده به خلفای عباسی به عنوان خراج مثلا
مالیاتش.
و این یه کالای ارزشمندی بوده که همون موقع هم تو شیشه نگهداری میکردن. ما مشکل پلاستیک علاوه بر محیط زیست و بازیافتش، یکی از اینها مهاجرت ها رو داریم و چون گلاب رو داغ بسته‌بندی میکنن این میتونه خطرناک باشه.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
خب ممنونیم از شما عزیزان، شما خوبانی که محبت کردید و پیامک زدید، سوال پرسیدید. خب امروز هم در خدمت آقای دکتر افشین جعفرپور هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه و دکترای علوم و صنایع غذایی. آقای دکتر جعفرپور عزیز، 0912 با 4 رقم آخر 4479 تشکر کردن حالا از برنامه ما. هم از شما ممنونیم به خاطر همراهیتون و گفتن که لطفاً نحوه صحیح یخزدایی سبزیجات رو برای ما توضیح بدید.
خواهش میکنم. خب یخزدایی که یکی از فاکتورهای مهم برای طبخ مواد غذایی هست، دو تا جنبه داره. یه از یه جنبه میکروبیولوژی میگن که بهتر هستش که یخ سری باز بشه، از یک جنبه ارزش غذایی میگیم یخ بهتره که آروم باز بشه. ولی در سبزیجات یکی از راه‌های مناسبی که هست، باز کردن یخ توسط آبیه که به دمای محیط هستش، آب سرد شیر. سبزیجاتی که از فریزر و اینها خارج میکنیم بهتره مثل نخود فرنگی، مثلا کرفس، اینها رو زیر اون شیر یخش رو آب بکنیم و بعد داخل قابلمه بریزیم تا هم اون یخهایی که شاید بوی اون فریزر رو دارن از این خارج بشن، هم یخزدایی انجام بشه. یکی دیگه از روش ها روش مایکروویو هستش که با همین اجاقهایی که الان توی خونه هست، اجاقهای مایکروویو، میتونیم یخزدایی بکنیم که اون هم یخزدایی با شدت کم هست که تنش زیادی رو بهش نمیده. بهتر هستش که یک ماده غذایی منجمد یک دفعه به آب جوش اضافه نشه.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، با توجه به وقت بسیار کمی که داریم تا پایان برنامه، فقط آرزو کنیم که انشالله این شرایط کرونا به گونه‌ای بشه که هموطنان ما که به کاشان سفر می‌کردن و حالا شهرستان‌های اطرافشون نحوه گلابگیری رو نزدیک می‌دیدن، یک سفر بسیار خاطره انگیز، انشالله در سال‌های بعد این اتفاق باز بیفته و گلاب، این ماده بسیار ارزشمند، این یادگار سنتی نیاکان ما، حفظ بشه با بهترین کیفیت و بتونیم حتی تو بحث صادرات هم طور که شما فرمودینم حرف اول رو در دنیا بزنیم. ممنونیم از همراهی شما. به اتفاق آقای دکتر جعفرپور با شما بزرگواران هم خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
خطرناکتر از کرونا کسانی هستند که ماسک نمیزنند. احتمال ابتلا به کرونا در هر لحظه برای هر یک از ما بیشتر از آن است که فکر میکنیم. کرونا جدی است. با رعایت فاصله اجتماعی، ماسک زدن و انجام دستورالعمل‌های بهداشتی، جان خود و عزیزانمان را حفظ کنید. کرونا را جدی بگیرید.
شورای سیاست‌گذاری سلامت معاونت صدا.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.